در هفته حقوق بشر آمریکایی قرار داریم. موضوع برنامه حقوق سیاه ویژه برنامه به همین مناسبت ویژه هفته حقوق بشر آمریکایی.
سال 1945 آمریکا جهت اثبات قدرت خود به جهانیان برای اولین بار از بمب اتم استفاده کرد.
به تعبیر بعضی دوستان خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
حقوق سیاه،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
مراسم رسمی اما غمناک بود. همه آمده بودند. اواسط خرداد ماه است و هوا هم گرم. خانواده های عزادار و مسئولین محلی. سخنران اصلی رالف نورتهام فرماندار ویرجینیا بود. او هم با لحن غمناکی صحبت می کرد.
یک بار دیگر قلب های ما شکسته است. زندگی برخی از بین رفته است و خانواده هایی آسیب دیدند. یک بار دیگر جامعه ما شوکه شده است و شاهد درد و عذاب و غم است. تبدیل مراکز شهری، مدارس، کلیساها، کنیسه‌ها و مساجد ما به میادین جنگ اقدامی غیر قابل پذیرش است. هر فردی که به مدرسه یا به کلیسا می رود باید امنیت داشته باشد و مطمئن باشد که به خانه خود باز خواهد گشت.
اظهارات نورتهام پس از آن بیان شد که ابتدای خرداد ماه فردی به نام دیواین کرادک با دو اسلحه نیمه اتوماتیک 12 نفر را کشت. در این حمله همچنین چندین نفر مجروح شدند. این فرد در تیراندازی پلیس کشته شد. ماجرای این کشتار بار دیگر این سوال تکراری را زنده کرد که چرا آمریکا بیش از هر کشور دیگری اسلحه دارد؟ چرا اینقدر حمل سلاح در آمریکا آسان است؟ روزنامه نیویورک تایمز 10 خرداد نوشت:
زرادخانه های شخصی در آمریکا 6 برابر مرگبارتر از کانادا و 30 برابر بدتر از استرالیا است. از اسلحه گاهی برای متوقف کردن خشونت استفاده می شود، اما برخلاف آنچه انجمن ملی اسلحه آمریکا ادعا می کند، چنین امری به ندرت رخ می دهد. بررسی که مرکز سیاست خشونت انجام داد نشان داد در سال 2012 259 فقره قتل موجه به دست شهروندان عادی با استفاده از سلاح گرم صورت گرفته است. قتل موجه به مواردی گفته می شود که در آن فرد گناهکار شناخته نمی شود.
اولین قدم در کاهش تیراندازی ها درک ابعاد چالشی است که آمریکا با آن مواجه است. مردم آمریکا بیش از 300 میلیون قبضه سلاح دارند. تقریباً 1 اسلحه به ازای هر شهروند. و به همین ترتیب این کشور اولین رتبه را از نظر میزان مرگ و میر بر اثر جرایم مسلحانه در دنیا دارد. برای مقایسه ژاپن به ازای هر 100 نفر کمتر از 1 اسلحه دارد و در کل این کشور هر ساله کمتر از 10 مرگ بر اثر تیراندازی ثبت می شود. نتیجه یک بررسی در آمریکا نشان داد
وجود اسلحه در خانه با افزایش خطر مرگ افراد به شکل‌های خودکشی یا دیگر کشی رابطه مستقیم دارد. در سال 2016 22000 فقره خودکشی با اسلحه و 11760 فقره آدمکشی با سلاح گرم ثبت شده است.
روز بعد از حادثه ویرجینیا، دوباره روزنامه نیویورک تایمز در مقاله مفصل به این چالش آمریکا پرداخت و نوشت:
خلأ ننگاوری در تحقیقات در حوزه خشونت‌های مسلحانه در آمریکا مشاهده می‌شود که عمدتاً متأثر از مخالفت‌های انجمن ملی اسلحه این کشور با چنین تحقیقاتی و همدستی کنگره با آن است. زمانی که مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا سعی کرد چنین تحقیقاتی را انجام دهد، کنگره با قطع کردن بودجه آن به این تصمیم واکنش نشان داد.
در چند سال گذشته بسیاری در آمریکا تلاش کردند تا شاید بتوانند قانون حمل سلاح را کمی تغییر دهند و شرایط را برای مجوز سخت‌تر کنند، اما موفقیت چندانی به دست نیامد. چرا؟ دکتر روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل:
ما در کنار قانون اساسی ایالات متحده آمریکا یک اصلاحیه هایی داریم که اینها حد و اهمیتشون مثل خود قانون اساسی است، که یکی از این اصلاحیه ها که در 10 متمم تدوین شده منشور حقوق ایالات متحده آمریکا است. من جالب خدمت شما عرض بکنم عنوان این هست منشور حقوق ایالات متحده آمریکا، متمم دومش عنوانش هست آزادی اسلحه و در اون قید شده حمل و به کارگیری سلاح جزء حقوق شهروندی مردم ایالات متحده آمریکا محسوب میشه. این همون قرن 17 یعنی چند سال بعد از استقلال ایالات متحده آمریکا و تدوین قانون اساسی این قرار گرفت در قانون اساسی آمریکا. از این 10 متمم، متمم دومش آزادی اسلحه است، متمم دهمش حقوق مردمه. خب وقتی نگاه آمریکایی به این هست که حمل و به کارگیری سلاح جزء حقوق شهروندی محسوب میشه، اینها حقوق شهروندی که در تعاریف بین الملل یکی از زیر شاخه های حقوق بشری، اینها نگاه کاملا متفاوتی از حقوق بشر دارن. و به خاطر اینکه لابی های ساخت، تولید، فروش و آموزش به کارگیری سلاح در آمریکا پیشینه‌ای بیش از 1.5 قرن دارند و نفوذ بسیار ساختار یافته، سازمان یافته و قدرتمندی در دستگاه‌های قانون‌ساز و حتی دستگاه‌های نظارتی و قضایی آمریکا دارند، این درگیری‌های و گفتگوهایی که بین مقامات آمریکا رخ میده کاملا ظاهری است. بعد ما شاهد بودیم سال 2012 تیراندازی که در دبستان سندی هوک رخ داد، نزدیک 26 کودک، حالا 20شون کودکان دانش آموز بودن، 6شون والدین بودن، رخ داد. اوباما برای همدردی با قربانیان این موضوع در رسانه حتی اشک ریخت و گفت من برای این قانون محدودیت به کارگیری سلاح تمام تلاش ها میکنم، هیچ نتیجه نداد و فقط دولت مداری آمریکایی هم وقت اتفاق خاصی میفته در رسانه اعلام میکنن که باید نوع استفاده از سلاح هدایت شده بشه. ما البته سال 1994 یه تلاش های خیلی جدی رخ داد که در قانون فدرال گنجونده شد که به حال ممنوعیت حمل سلاح های تهاجمی اونم به صورت محدود رخ بده، که اما همین قانون هم موندگار نشد و سال 2004 منتهی شد.
اما این سیاست قدیمی آمریکا کاملا ضد حقوق بشر است و هر ساله افراد بیشتری در این رابطه کشته می شوند. به همین دلیل فشار به نمایندگان این کشور زیاد شده است. اوایل اردیبهشت امسال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود:
ما به خوبی آنچه را که انجام می شود از نزدیک مشاهده می کنیم. به موضوع خشونت های مربوط به استفاده از سلاح توجه داشته باشید. این موضوع سبب شده که بار دیگر قلب های ما به درد آید. مشاهده تیراندازی در یک مدرسه در کلرادو بودیم. در فروش اسلحه و استفاده از سوخت‌های فسیلی برای برخی منافعی وجود دارد.
اسفند سال گذشته بود که برخی تلاش ها جواب داد و در نهم اسفند مجلس نمایندگان آمریکا نخستین طرح کنترل سلاح در این کشور را طی بیش از 2 دهه تصویب کردند. 240 نماینده از جمله 8 جمهوری خواه به این طرح رأی مثبت دادند. این مصوبه موجب گسترش دامنه بررسی و کنترل سوابق افراد در هر گونه تصمیم به فروش و انتقال سلاح می شود. شبکه تلویزیونی الجزیره.
50 ایالت آمریکا 29 ایالت در دسته ایالت‌های قرار می‌گیره که وضعیت اونا از نظر آمار قتل با سلاح گرم بحرانی و بالاتر از میانگین ملی آمریکاست. از جمله ایالت‌های قرمز در این نمودار می‌توان به نام‌های فلوریدا، ایندیانا، کلرادو، آریزونا، نوادا، میشیگان، تگزاس، تنسی، آلاسکا، ورمونت و ایومینگ اشاره کرد.
در این میان مرکز حقوقی جلوگیری از بروز خشونت مسلحانه در بررسی آماری خود به این نتیجه رسید:
در ایالت‌هایی که مقررات بیشتری برای اسلحه وجود دارد میزان آمار قتل با سلاح گرم پایین‌تر است. بر این اساس 26 ایالت آمریکا ضعیف‌ترین مقررات نظارتی بر اسلحه شهروندان را دارند و 23 ایالت از این مجموعه در دسته ایالت‌های قرمز یا ایالت‌هایی با آمار قتل بالاتر از میانگین ملی آمریکا قرار دارند.
We'll be right back. قوانین فدرال آمریکا در حال حاضر تنها بررسی سوابق افراد برای فروش اسلحه توسط معامله‌گرانی را که مجوز فدرال را دارند الزامی می‌داند. انجمن ملی اسلحه آمریکا با این اقدام مخالفت کرد و هشدار داد این قانون حتی شهروندانی را که از قانون تبعیت می‌کنند هدف قرار می‌دهد. انجمن ملی سلاح آمریکا با 5 میلیون عضو قدرتمندترین لابی اسلحه در آمریکا است. اما قدرت این لابی اسلحه از کجا می آید؟ این سوالی است که از دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل آمریکا پرسیدیم.
ما اگر بریم اساسنامه انجمن ملی سلاح آمریکا رو نگاه بکنیم، می‌بینیم بند اول این اساسنامه و مرامنامه ای که داره نوشته ما مأمور و مسئول حمایت از حمل، به کارگیری و ترویج فرهنگ استفاده از سلاح گرم در آمریکا هست. ببینید اینها استفاده از سلاح گرم رو در آمریکا به عنوان یک فرهنگ آمریکایی ترویج میکنن. پیشینه و قدمت نزدیک 160 سال داره. و الان اگر در دنیا نگاه کنید 36% بازار فروش اسلحه جهان دست آمریکایی‌هاست و تمام تولید کننده های بزرگ سلاح آمریکا در این انجمن هست. این 36% اگر بررسی که شد سال 2017 بر مبنای منابعی که تازه کامل نیست، 260 میلیارد دلار اعلام شده که قطعاً از این 260 میلیارد دلار بالاتره. خب این انجمن به خاطر نفوذ و قدرتی که داره و حمایتی که از دولت مردان ازش میشه، از جایگاه ویژه‌ای در دولت آمریکا داره و به خاطر منافع خاصی که خودش و شرکاش کسب میکنن در بکارگیری و ترویج فرهنگ سلاح فعالیت ویژه‌ای میکنه و حمایت خاص ازش میشه. جالبه خدمت شما عرض کنم این انجمن یکی از حامیان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود، اما دلیل اینکه اینها انقدر شفاف از ترامپ حمایت کردن این بود که ترامپ قبل از اینکه ریاست جمهوری آمریکا پیروز بشه با استفاده از نفوذ و قدرتی که داشت تعدادی از قضات میانه رو و محافظه‌کار رو در دستگاه قضایی آمریکا منصوب کرد. اونها هم نقش کلیدی دارن که در حفظ قوانین فعلی سلاح آمریکا و جلوگیری از اینکه به حال متمم‌هایی بر حتی قوانین فدرال برخی از ایالت‌ها رخ بده و اون رو جلوگیری بکنن که تصویب بشه نقش ویژه‌ای دارن. برای همینه که اینها از حامیان جدی ترامپ هستن و جریانی هست که اجازه نمیده که قانون منع کارگیری سلاح در آمریکا عملیاتی بشه. ما سال 2014 یک قاضی فدرال که در ممنوعیت سلاح در بخشی از واشنگتن تصدیق شده بود که محدود اون هم نه کامل که حمل سلاح خارج از منزل رخ نده، ایشون این قاضی فدرال این قانون رو هم لغو کرد و رسما اعلام کرد این مغایر با قانون اساسی ایالات متحده آمریکا.
نیویورک تایمز نمودار میزان مرگ و میر آمریکایی‌ها بر اثر 4 بیماری و بر اثر قتل با سلاح گرم را در فاصله سال‌های 1973 تا 2012 درج کرده است و بر این اساس
مرگ بر اثر بیماری هاری در این مدت 65 مورد فلج، 266 مورد وبا، 400 مورد دیفتری، 1337 مورد و جراحت بر اثر سلاح گرم بیش از 4 میلیون نمونه بوده است.
بسیاری از کمپین ها از سوی خانواده های قربانی در آمریکا برای تغییر قانون حمل سلاح شکل گرفته است. آنها من با آگاهی دادن به توده های مردم آنها را از خطری که در کمینشان نشسته آگاه کنند. برخی از این کمپین ها آمار کشته ها با تفنگ را روزانه شناسایی و اعلام می کند. مرکز ثبت آمار خشونت های مسلحانه در آمریکا یکی از آنهاست. در یکی از گزارش ها آمده است.
در یکی از موارد گزارش شده در شهر باتون روژ در لوئیزیانا 2 نفر زخمی شدند. تیراندازی در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی نیز به زخمی شدن 2 نفر منجر شد. تیراندازی در شهر استونی پوینت در ایالت کارولینای شمالی نیز 2 کشته بر جای گذاشت. در تیراندازی در یک مغازه اسلحه فروشی در شهر موبیل در ایالت آلاباما نیز 2 نفر زخمی شدند.
شبکه CNN هم در گزارشی به آمار کشته‌ها در 4 ماه گذشته پرداخته و گفته
آمریکا در بین کشورهای پیشرفته بیشترین قربانیان استفاده از سلاح گرم را داشته است. از ابتدای ماه ژانویه سال جاری تا کنون بیش از 4300 نفر در این کشور با این سلاح‌ها کشته شدند.
در چند سال گذشته با وجود همه تلاش‌ها آمار کشته‌ها همیشه بالاتر رفته است. دکتر مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل:
آمار کشته‌ها به وسیله همین سلاح جمع در داخل آمریکا یک آمار بسیار تکان دهنده است. سال 2014 ما 11,000 کشته داشتیم در استفاده از سلاح گرم و حدود 23,000 مجروح. سال 2015 این به 13,000 کشته، 25,000 مجروح میرسه. 2016 میشه 15,000 کشته، 30,000 مجروح. 2017 18,000 کشته، 32,000 مجروح. دائم این آمار صعودی است. برخی معتقدن به صورت میانگین، چون برخی از آمار رسمی هم اینها اعلام نمی‌کنن، برخی از کشته ها به هر حال در زندان هاشون رخ میده، اینها رو اعلام نمی‌کنن. خب در جنگی که آمریکا با ویتنام داشت، در کل دو سال جنگش 30,000 کشته داشت، اما الان ارتش تروریستی آمریکا خب تو اون دو سال 30,000 کشته داشت، الان سالانه میانگین 30,000 کشته آمریکایی به خاطر بکارگیری از سلاح و به خاطر منافع لابی های قدرتمند کارخانه‌داران اسلحه داره رخ میده. همونطور که عرض کردم و آمار دادم خدمت شما که از 2014 آمار کشته شده ها از 11,000 به 2017 به 18,000 رسیده، نشون دهنده اینه که برخلاف آنچه که در قانون اساسی ایالات متحده اومده و فرهنگ استفاده از سلاح، به این سمت رفته که مردم امنیت داخلی خودشون رو از دست دادن. هر لحظه امکان داره هر فردی بر مبنای همین قانون اسلحه‌ای روی یک فرد دیگه بکشه و متاسفانه و دردمندانه به هر حال ما هم انسان هستیم، ناراحت میشیم وقتی مطلع میشیم یک فردی در یک دبستان وارد شده و همکلاسی های خودش رو کشته. بخشی از این آمار آماری هست که به کارگیری سلاح در افراد زیر 18 سال رخ میده و اینها به مدارس و مراکز آموزشی مراجعه میکنن و همکلاسی های خودش رو میکشن. حتی در یک نمونه اون فرد بعد از اینکه همکلاسی خودش رو کشته بود، مادر خودش رو در مدرسه میکشه و بعد خودکشی میکنه. اینها نشون دهنده یک فرهنگ بسیار بیماری است به خاطر نوع نفوذ رسانه‌هایی که به خاطر تبلیغ به کارگیری سلاح و منافع خودشون نگاه میکنن، امنیت مردم آمریکا رو هم دچار خدشه کردن.
اما چه کسی در آمریکا حامی حمل سلاح است؟ نفر اول این کشور یعنی دونالد ترامپ. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در انجمن ملی سلاح خاطر نشان کرد وقتی سلاح در دست افراد خوب باشد میتواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. ترامپ گفته:
به پاریس در فرانسه نگاه کنید، میگویند که در این کشور قوانین سختگیرانه‌ای در خصوص سلاح گرم وجود دارد. افراد بسیار خشمگینی را که وارد یک کلوپ شبانه شدن به یاد بیاورید. اگر کسی در این محل سلاح داشت، به احتمال زیاد ماجرا طور دیگری به پایان می‌رسید.
اردیبهشت امسال جنجال اسلحه در سطح ملی پیگیری شد. دونالد ترامپ در یکی از گرد همایی های انجمن ملی سلاح، لابی قدرتمند اسلحه، خبری را اعلام کرد. ترامپ گفت:
من همکنون در برابر شاهدانی پرشمار در پیامی از سنا میخواهم روند تصویب پیمان تجارت اسلحه را به حالت تعلیق درآورم. من از سنا میخواهم که این پیمان را مستقیما به دفتر ریاست جمهوری عودت دهد و من پس از دریافت از شر آن راحت خواهم شد.
ترامپ در حال تصمیم به خروج آمریکا از پیمان بین المللی تجارت اسلحه گرفته است که آمریکا در بین کشورهای پیشرفته از نظر تعداد قربانیان استفاده از سلاح گرم رتبه اول را دارد. این صدای نقض حقوق بشر در آمریکاست که در میان دلارهایی که با خون مردم به دست می آید خفه می شود.
برنامه حقوق سیاه رو با هم شنیدیم، ویژه هفته حقوق بشر آمریکایی. یکی از وقیحانه ترین جنایاتی که تا ابد به نام آمریکا و ارتش ناجوانمرد این کشور ثبت خواهد شد، ماجرای کشتار مسافران هواپیمای مسافربری ایرانی است. اما دوستان خوبم، 15:49 دقیقه است، اینجا رادیو گفتگوست، همراه شما عزیزانیم. هر ساله از 1 تا 7 تیر ماه رو به مناسبت سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب به عنوان هفته قوه قضایی نامگذاری شده که این هفته رو گرامی می‌داریم. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه 162 هر جای ایران زمین که هستید میتونید با این شماره تماس بگیرید. همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط خواهند کرد و همکاران خوبم در برنامه‌های مختلف از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما خوبان استفاده خواهند کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تو می گفتی وفا دارم، محبت را خریدارم، ولی دیدم نبودی. تو گفتی اون حبیبم من که بر دردت طبیبم من، ولی دردم فزودی. که روز و شب بود نام تو هم بر لب، زشقت بیشکیبم، دلم دیدم نمی جویی، به لب هرگز نمیگویی به جز نام رقیبم.
اما برنامه بعدی با عنوان ریشه ها تقدیم شما عزیزان میشه، ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و با موضوع نقش خانواده در گرایش فرزندان به اعتیاد.
ریشه ها
یک وقتی یک تاریخی جلاید کشور نوشته که جوان 14 ساله‌ای که مبادرت به خرید فروش مواد سفید می‌کرد در خیابان جمشید تهران دستگیر و با خانواده تحویل مراجع زیرسلاح شد. من می‌خوام اینو بگم که من تو یک خانواده به دنیا آمدم که همه‌شون مصرف کننده مواد مخدر بودن و نظر جغرافیایی اونجا یه خود حالت خوبی نداشت، چون من از هر چهار جهت این بازی شطرنج مات شدم.
من تقریبا از دختر خونه که بودم یک مشکل عصبی داشتم. مادرم سیگار مصرف می‌کرد، پدرم تو خونه مصرف کننده بود. مصرف کننده زیاد رو برای خودم می‌دیدم.
پدرم که جنس رو میخرید من تقریبا میفروختم براش. توی خونه مشتری میامد در خونه و من در خونه جنس رو رد میکردم.
من هم نمیخواستم یه زمانی معتاد بشم و از اسم معتادم بدم میومد و دیگران رو میدیدم که دارن چه ذلت هایی میکشن مواد مخدر. توی یه محله بزرگ شده بودم که همه این چیزها رو به چش خودم میدیدم، ولی میگفتم من عین اینا نمیشم. اولین باری که من اونجا مواد مخدر رو تجربه کردم اونم از نوع سفیدش هروئین بود که یادم اون لحظه دیگه تمام افسردگیام خوب شد، دیگه احساس کردم دیوانه نیستم و خیلی راحت همه چیزو فراموش کردم، همه اون هدف و انگیزه. دیگه افتادم تو همون لذتی که همون چیزی که انگار دنبالش میگشتم همون بود.
خواستم برم مدرسه، یکم میکشیدم میرفتم مدرسه. بعد از یه مدت شد یه ماه دو ماه اینا همینجا پویسرم کشیدم دیگه. اون روزای اول که میکشیدم دوران طلایی بود. بعد از اون یه روز اول که یکم حالم بد شد دیگه به چشم خوب اومد، میگفتم خوب چیزیه.
جوانی مو از دست دادم، زندگی مو از دست دادم، مالم رو از دست دادم. دیگه چی؟ یک زن شوهرم رو از دست دادم، شوهری که خودش منو معتاد کرد، وابستگی ایجاد کنه، نگرم داره، بعد به خاطر همین اعتیاد منو طلاق داد.
دو سال بعد از ازدواج شوهرم مصرف کننده بود، میدیدم اونجوری، اونم الکل مصرف میکرد با تریاک و قرص مست میکرد، میخواد به جون من و بچه هم اذیت هم میکرد، یه عقده شده بود برام.
اولین خسارتی که دیدم این بود کارم رو از دست دادم، دوم این بود که از نظر مالی هرچی پسنداز کرده بودم از دست دادم، سوم این بود که اعتمادم که دوباره ای که خانواده بعد از ترک تریاک دوباره به من پیدا کرده بود، دو سال بود ترک کرده بودم و دوباره شروع کردم به مصرف شیشه، به من پیدا کرده بودم، اون دوباره از بین رفت.
من خانوادم رو از دست دادم به خاطر این کراک. نتونستم زندگی خوبی داشته باشم، جلوی در و همسایه بد شدم، از خانوادم رنجش پیدا کردم، پدرم رو از دست دادم.
بابام گفتم اینجوری من مصرف میکنم اینا. به من گفت چرا رفتی دنبالش؟ این که میدونستی ما میکشیم آخر آقاد نداره، معتاد شدیم، تو چرا رفتی دنبال این 20 سال؟ منم گفتم تو چرا من نصیحت میکنه، خودت چرا معتادی؟ خودت برو اول ترک کن بعدم بیاد به من بگو. بابا من سرش گرفت پایی چی نگفت.
به سر با خودت چی کار کردی؟
Ha 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 ha
برو بینیم بابا، دیر اومدی آقا جون. یادت هم بچگی توی دود تریاک بزرگ شده. این عملی شدن من همش زیر سر توه.
بابا منو ببر، بابا جون خودم ببرم درگه میدم. با هم درگی میکنیم. خیلی سخته آقا جون، خیلی سخته.